رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. جنای سازمان فتح زیر رهبری محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان روز 16 دکبر از مردم خواست که روز 20 دکبر با ضد سفر مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به بیت المقدس تظاهرات خشمگینانه برگزار کنند. از این پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز 6 دکبر اعلام کرد که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل بر رسمیت میشناسد و امر داد که سفارت آمریکا را به این شهری تقسیم شده بکوچانند. قرار ترامپ عرب ها و مسلمانان و شریکان خود آمریکا در اروپا و دیگر گوشه های دنیا را به خشم آورد. بیت المقدس حساس ترین مسئله در مناقشه اسرائیل و فلسطینیان است، چون فلسطینی ها این شهر را پایتخت کشور آینده خود می شمارند. اسرائیل بیت المقدس شرقی را اشغال کرده و آن را پایتخت خود اعلان کرده است، ولی جامعه بین الملل آن را به رسمیت نمی شناسد. اکثریت سفارت های کشورهای خارجی در اسرائیل در شهر تل اویو جایگیر شدند. مقامات افغانستان میگویند جنگجویان طالب با حمله به دو پاسگاه در ولایت هلمند 11 افسر پلیس را کشتند. حیات الله حیات رئیس ولایت روز 17 دکبر گفت نیروهای افغان در نهایت این حمله تندروان را برگرداندند که صبح همین روز و در محله قلعه سنگ شهری لشکرگاه مرکزی ننگرهار صورت گرفت. به گفته او دو افسر پلیس دیگر در این حمله زخمی شدند. غفار صفی سردار پلیس ولایت ننگرهار گفت که 15 جنگجو را کشتند. در ولایت همسایه در قندهار به گفته مقامات افغانستان در نتیجه حمله بمبگذار مرگ طلب به کاروان نیروهای خارجی یک زن افغان کشته شده است و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. نیروهای ناتو گفتند گزارش‌ها درباره حمله را تحقیق می‌کنند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید 3 نفر را با اتهام شکار غیرقانونی شیرماهی دستگیر کردند. دفتر مطبوعات وزارت با نشر بیانیه در وبسایت وزارت نوشت که 2 ساکن ناحیه حصار و 1 ساکن دوشنبه را روز 15 دکبر هنگام ماهیگیری در دریای کافرنهان در قلمرو ناحیه درودکی دستگیر کردند. با گفته وزارت این 3 نفر با استفاده از اسباب‌های خودساختی برقی بیشتر از 1000 شیرماهی شکار کردند که قیمت آنها به 52000 سومانی میرسد. نسبت به این حادثه پرونده جنایی باز کردند. برای چنین قانون شکنی در تاجیکستان جریمه مقرر شده است. یک نظرسنجی در بریتانیا نشان داده است که حالا 51% مردم طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا هستند و فقط 41% می‌خواهند وطنشان از اتحادیه خارج شود. نظرسنجی را مؤسسه BMG در بین 1400 نفر روزهای 5 تا 8 دکبر انجام داده است و نتیجه آن را روزنامه ایندیپندنت روز 16 دکبر نشر کرد. این در حالی است که تریزا می نخست وزیر بریتانیا شرط‌های خروج کشورش را با اتحادیه اروپا بررسی می‌کند. قرار است بریتانیا ماه مارس سال 2019 رسما از عضویت اتحادیه خارج شود. ایندیپندنت می نویسد بار اول است که پس از رای پرسی عمومی سال 2016 چنین تعداد زیادی مردم بریتانیا برخلاف رای آن سال می خواهند کشورشان در اتحادیه اروپا بماند. در رای پرسی سال 2016 48% به طرفداری ماندن و 52% به طرفداری خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. وزیر امور داخلی آلمان توماس دمیزر گفته است که ممکن است امسال به کشورش کمتر از 200000 مهاجر وارد شود که در مقایسه با سال 2016 کمتر است. سال 2016 آلمان 280000 پناهجو قبول کرده است. توماس دمیزر در مصاحبه با روزنامه بیلدمزونت که روز 17 دکبر نشر شد گفته است تا آخر ماه نوامبر آلمان 173000 مهاجر قبول کرد. سال 2015 به آلمان 890000 مهاجر و پناهنده و اکثرا از سوریه و افغانستان وارد شدند. سیل مهاجران به آلمان سبب انتقادی سیاست‌های انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شد که به گفته منتقدان مردم زیادی را به کشور راه داده است. به گفته کارشناسان بستن راه بالکان و سازشنامه اتحادیه اروپا با ترکیه برای گرفتن پیشی راه مهاجران از سبب‌های کم شدن تعداد پناهجویان در آلمان شده است. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعه
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
با گذشت 3 ماه از چاپ پولهای نو کاغذی در تاجیکستان هنوز اکثر دستگاه یا ترمینال ها برای قبول آن آماده نیستند و مشتریان را ساعت ها سرگردان میکنند. در این شب و روز در نزد ترمینال ها با شخصان دچار شدن ممکن است که عوض پول نو به کهنه را درخواست میکنند. جزئیات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. برعکس بحث و جنجال خریدار و فروشنده و راننده و مسافر بر سر پولهای فرسوده، اکثر این نفران مشتریان تلفن‌های همراه هستند که نمی‌توانند توسط ترمینال‌ها با تلفنشان پول گذرانند، زیرا پولهای کاغذی نمونه سال 2012 که هنوز 3 ماه پیش به معاملات برآورده شد از جانب ترمینال‌های الکترونی در کوچه و خیابان‌های کشور قبول نمی‌شود. ساکنان را ضرور است برای پر کردن ذخیره پول تلفن موبایل پولهای برآورش سال 1999 را داشته باشند. سعید جمال کریموف ساکن شهر دوشنبه که بارها به این مشکل روبرو شده است گفت هر بار ترمینال پول نمونه سال 2017 را باز میگرداند او مجبور است به فروشگاه رفته آن را با پول کهنه عوض کند. او گفت
پول نو باید زمان فرشکان داره اون چی بزنم باید پول نو قبول کردن پول کهنه قبول نکنم اما چی داره چیزی داره اما باید همین پول نو خواهی سافرات کنم باید بزنم اما خیلی زمان در پروپرگام باید زمان باید همین خیلی دروش کنن که همین بیشتر مشکلی متبخ بعد دومیگزون نباشد پلیکن نبومی کل نگاری سگردنی بیشتر را اما در یک ساعت نرسیم دقیق دو گفت آدم هم ترمینالو در زنگ دقیق دوم لیوکان آره در دیگه اتره چنده بگم بایلی نکنیم.
امروزها ده ها کار افتاده که از بانک و یا بانکامات ها پول نو می گیرند مجبورن اول اون را با پول های کهنه عوض و بعدن در ترمینال پرداخت کنند. ماه سپتامبر امسال بانک ملی تاجیکستان پول های کاغذی سومونی را با آرایش نو به معاملات برآورد. هدف از این کار بلند برداشتن خصوصیت حفاظتی پول ملی و تقلب کاری گفته می شد. یک مسئول بانک ملی روز 15 دکمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سببی از جانب ترمینال ها قبول نشدن پول های نمونه نو با عنصر های حمایوی آنها مربوط است. اما حل این مشکل کار مسئولان ترمینال هاست چون که با برنامه این دستگاه ها وارد کردن خصوصیت و نشان دهنده های پول های نو لازم است. افزود هم صحبت ما در بانک ملی. مسئولان ترمینال اکسپرس پی یکی از شرکت های پیشتاز در پرداخت الکترونی پول در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنها پس از به معاملات برآمدن پول های از ارزش های نامینالی 10 20 50 100 و 200 سومونی تمام ترمینال هایشان را دوباره برنامه ریزی کردند و حالا مشکل ندارند. اما در یک تماس تلفنی در شرکت تچ پی وجود چنین مشکل را در ترمینال هایشان تصدیق کردند. دلفوزه مسئول شعبه خدمت رسانی به مشتریان این شرکت گفت در این شب و روز متخصصان سر این مشکل کار میبرند و مشکل مدت 2-3 هفته نزدیک برطرف می شود.
یخ پول نه قبول نمیکنند مشکل ترام.
برای چی؟
برای که اول چی نکردیان شونا ابنویت نکردیان یا شو ترمینال را پروگرام نامه پات
تحلیلگران امور بانک میگویند باید کارت ریدرهای ترمینال ها دوباره برنامه ریزی شود تا که ترمینال ها برای تامین و قبول پول های کاغذی با ترکیب های نو حمایوی مطابق شود. ترمینال های الکترونیکی مثل ربات کار میکنند، هنگام پرداخت پول را قبول نمیکنند. در بعضی کوچه و خیابان شهر و ناحیه های تاجیکستان ترمینال های پرداخت الکترونی فعال است. ساکنان توسط این ترمینال ها به حساب تلفنی خود پول میگذرانند. بهار سال جاری حکومت تاجیکستان با یک قرار ترمینال های پرداخت الکترونی را از گرفتن فایز یا حق خدمت از مشتریان منع کرد. بدون بال حدود 4000 ترمینال پرداخت الکترونی در سراسر کشور با سبب ضرر آور بودن از کار ماند. همکنون تنها حدود 500 عدد از این ترمینال ها فعالند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مقامات دادگاهی و دادستانی تاجیکستان در سالهای اخیر روی ده ها پرونده مهر مخفی یا سری زده وکیل دفاع را برای افشا نکردن جزئیات آن آگاه کردند. از جمله پرونده اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، کارمندان بازداشته آژانس ضد فساد و افراد متهم به زرخریدی مخفی به پس درهای بسته بی حضور نزدیکان و خبرنگاران گذاشته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اخیراً وکیل دفاعی خیرالله آمیر سعیدوف روزنامه‌نگار و رهبر تیم حاضر جوابان تاجیکستان زیر بیانات امضا گذاشته است که بر اساس آن حق ندارد جزئیات پرونده تحت نفرش را فاش کند. رودین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل از جامعه و مطبوعات مخفی کردن تفصیلات پرونده ژورنالیست شناخته و رهبر تیم KVN را هنرنمایی آن را نه تنها در تاجیکستان بلکه در قاره شوروی پیشین تماشا میکنند نادرست نامید. این تصمیم خطا و خلاف با معیارهای حقوقی انسان است، گفت او.
بسیار کارهای نامطلوب این هون داشته شدن همیشه گریفی همین مخفیت را تمغه مخفی بودنی قضیه را استفاده میکنند. این قضیه از بس که واکنش زیاد در جامعه دارد باید آنها مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به خیرالله مرسعیدوف تمام معیارهای پروسسوالی که در کنگره جمهوری تاجیکستان هست تطبیق کرده شد.
خیرالله مرسعیدوف رهبر تیم KVN تاجیکستان روز 5 دکمبر بازداشت شد و بعدی 3 روز در نقض 4 ماده کدکس جنایی عیبدار شد. دادستانی ولایت سوخت میرسعیدوف را از روی ماده های اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، ساختکاری و رساندن خبر بردروغ به جوابگری کشیده است. پدر خیرالله حبیب‌الله میرسعیدوف در یک صحبت مختصرش با رادیو آزادی گفت سبب این را چرا جزئیات پرونده پسرش از جامعه و مطبوعات پنهان داشته می شود نمی داند. دادستانی ولایت سوخت هم که قضیه میرسعیدوف را تحقیق می کند تا حال در این زمینه اظهار نظر نکرده است و همچنین نمی گوید که به پرونده خبرنگار مستقل و رهبر گروه KVN تاجیکستان بر اساس کدام معیار حقوقی مهر مخفی زده شده است. حقوقدانها در تاجیکستان می گویند به استثنای بستگی نداشتن با سری دولتی و حربی، سری خانوادگی و جنسی در دیگر حالت تفتیشات و یا مرافعی دادگاهی باید آشکار و بدون مهر سری یا مخفی باید برگزار شود. رحمت الله ایلیاسوف دادرس یک از دادگاه کشور گفت مهر مخفی و یا پوشیده صورت گرفتنی تفتیشات بر اساس معیار قانونگذاری تاجیکستان صورت میگیرد و نه همه پرونده ها مخفی بررسی می شوند.
پرونده جنایتی به گام میرود که وقتی که در مورد شیرو اصولی دولتی میرود و بعد هنگامی بعضی جنایتی هست که چیری مخفیتی آیلوی هست. من اینجا یکان جنایت های علاقی جنسی فهمیده برای یک چیز آشکار نشدن هم با خوشی همون و هم میتواندی همون باید این جنایتی با بله. مخفی گذاروند. این در معمولی این چیزا عموما نیست. این اکنون چی بگم شما با این فکری شخصی خودی منو بله. من چیزی که از روی آموزیش این چیز نیست.
ولی به گفته حامیان حقوق در تاجیکستان در مقایسه به 7 گذشته میزان پرونده و مرافعه هایی که با مهر مخفی صورت میگیرند بیشتر شدند. حقوقدان تاجیک و رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایرب گفت سودی ها از خودشان میترسند اما مهر مخفی و یا پوشیده صورت گرفتن مرافعه هیچ ممکن نیست. زایرف میافزاید به استثنای مسائل مربوط به سری دولتی در دیگر حالات شرکت خبرنگار در مرافعه اقلن بدون دستگاه ثبت آواز و نوار اجازت است ولی در اکثر حالات حرکت میکنند خبرنگار راه نیابد. حامیان حقوق میگویند مخفی و پوشیده صورت گرفتن تفتیش پرونده اعضای حزب ممنون نهضت اسلامی، پرونده سابق جنرال وزارت دفاع عبدالحلیم نظرزاده و هر پرونده‌ای که به اسرار دولتی مربوط است قابل درک است ولی مهر سری گرفتن پرونده خیرالله میرسعیدوف بر اساس کدام معیار صورت گرفته است مشخص نیست.
وزارت دفاع آمریکا نیروهای افغانستان را برای پیشرفت در جنگ بر ضد تندگرایان ستایش کرد و از طالبان خواست است با مذاکرات به حکومت راه صلح و مشروعیت را پیش بگیرند. در گزارش نیم ساله وزارت دفاع به کنگره آمریکا آمده است که منابع آمریکایی و افغان میگویند مبارزه در این موسم نظر به موسم پیشینه بیشتر موفق بوده است. پنتاگون گزارش مذکور را روز 15 دکمبر به کنگره فرستاده است و این اولین گزارش است که بعدی اعلان استراتژی نو آمریکا در افغانستان به وکیلان پیشنهاد می شود. استراتژی نو را رئیس جمهور دونالد ترامپ روز 21 آگوست اعلان کرد. در این مدت از 1 ایون تا 30 نوامبر طالبان نتوانستند به یگان مرکز ولایت تهدید کنند، نظارت ناحیه های مهم را از دست دادند و نیروهای ارتش ملی و امنیت افغانستان نظارت تمام منطقه های بزرگ سیر اهالی را به دست آوردند. آمده است در این گزارش نیروهای آمریکایی در افغانستان همین تیرماه گفتند که مناقشه در کشور در بنبست است چون نیروهای افغان توان عقیب زدن طالبان و دیگر نیروهای افراطی را ندارند. در گزارش آمده است که هدف آمریکا در افغانستان از سال 2001 به تغییر مانده است و آن هم راه ندادن به اینکه افغانستان به پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی تبدیل نشود که در آنجا عملهای تروریستی به ضد آمریکا، شریکان آن و شهروندان آمریکایی در خارج را تحریزی و عملی کنند.
مقصد ما افغانستان آرام، مستقل و با مراساب با همسایگانش است، گفته می شود در این گزارش. در ادامه آن آمده است که هدف عملیات متقاعد کردن طالبان است که آنها در میدان جنگ پیروز نمی شوند. جنگ از روی مذاکرات سیاسی بر رهبری افغان و جلب تمام حزب‌ها به شمول طالبان می تواند خاتمه یابد. مؤلفان گزارش وزارت دفاع آمریکا گفتند که طالبان در میدان جنگ پیروز نمی شوند و باید بدانند که یگانه راه به سوی صلح و مشروعیت سیاسی مذاکره با حکومت افغانستان است. بر اساس استراتژی نو برای افغانستان، ایالات متحده به این کشور نیروهای نو فرستاد. حالا در افغانستان تقریبا 14000 سرباز آمریکایی جایگیرند که نظر به سال گذشته 3000 نفر بیشترند. نیروهای آمریکایی سال 2001 برای سرنگون کردن گروه طالبان به افغانستان آمدند. عملیات برکنار کردن این گروه از حکومت بعد آن شروع شد که طالبان بعد جنگجویان سازمان القاعده مسئول حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر به آمریکا پناهگاه داد. نیروهای آمریکا بخشی از نیروهای بر رهبری ناتو در افغانستان ماندند، هرچند عملیات‌های نظامی را خاتمه داده مسئولیت تامین امنیت را به دوش خود نیروهای افغان گذاشتند. از حساب 100000 سرباز خارجی در افغانستان، حالا فقط 16000 نفر ماندند که نیروهای افغان را آموزش می‌دهند و در بعضی از عملیات‌ها با ضد جنگجویان به آنها کمک می‌کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در یک آزمونی پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در شهر دوشنبه، معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوخ برنده اعلان شد. مراسم تقدیم جایزه ها با برندگان آزمون بهترین انعکاسگر مسائل افرادگرایی، حقوق انسان و آزادی های دینی در تاجیکستان روز جمعه 15 دسامبر در تالار پایتخت نود و با ابتکار پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا و سرمایه‌گذاری سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه صورت گرفت که در آن قامات مسئولان سازمان های بین المللی و اجتماعی و خبرنگاران تاجیک شرکت داشتند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوخ با عنوان برنده جای اول برای قصه راه بازگشت درودراز و پرمشقت یک جوان تاجیک همراه همسر و کودکش در سوریه و عراق به وطن گردید. گلفشان ساقی و هماهنگساز برنامه های پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در شهر دوشنبه بر این نظر است که مطلبی تهیه کرده معصوم محمد رجب با طلبات های آزمون جوابگو هست و گفت
مطلب ها از روی 9 طلبات آزمون به گذاری شده بودند. طلبات های اساسی این اهمیت موضوع بود رعایه بالانس، استفاده اینفوگرافیکا یعنی مولتی میدیا، چند رسانه ویدیو، عکس و نوار، و از همه مهمش چی نتیجه دادن موضوعی که خبرنگار تهیه میکند. و به مانند همین کریتری هایی بودند که از جانب اعضای حکمان و مطلب اینها به هوی بلند داده شد. مطلبی که از جانب معصوم محمد رجب به آزمون پیشنهاد شد، تمام طلبات هایی که برای آزمون تهیه شده بودند به طلبات ها جوابگو بود.
همچنین سعادت اسماعیلی سردار دفتر مطبوعات حکومت نایه رشت نیز همچون برنده مقام اول آزمون دانسته شد. برای جای اول جایزه مخصوص آزمون و مکافات پولی در حجم $500 آمریکایی تعیین شده است. جای دوم در آزمون با خبرنگار تاجیک سید رحمان نظریف و زاکری حسن و جای سوم با فرزانه عمرعلی خبرنگار هفتنامه فرش سزاوار دانسته شد. مکافات برای جای دوم و سوم متناسباً $400 و $300 بود. اینچنین جایزه های مخصوصی پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح برای کسبیت ژورنالیستی، برای بهترین انعکاسگر موضوع افرادگرایی، حقوق انسان و آزادی های دینی در تاجیکستان و برای دستگیری جوانان تهیه و تقدیم شدند. آزمون در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان تاجیکستان سازمان داده شده و از یک سال پیش میان ژورنالیستان برای تهیه مطلب های جالب در این زمینه اعلان شده بود. با گفته دستاندرکاران چاره‌بینی در مدت یک سال آزمون 36 ژورنالیست از مناطق مختلف تاجیکستان بیش از 100 مطلب را در زمینه افرادگرایی به داوران پیشنهاد کردند. هدف اصلی آزمون بالا بردن آگاهی مردم از خطر افرادگرایی و همین گونه جلوگیری از پیوستن جوانان به حزب و حرکت های ممنوع بوده است. در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه عضویت در گروه های افرادگرا و تروریستی به زندان انداختند. بیشتر از 1000 نفر از ساکنان تاجیکستان نیز به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه های تندرو و تروریستی پیوستند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان در سال 2017 هم بیش از 200 هزار صاحبکار خرد و میانه ترک پیشه کردند. انجمن صاحبکاران خرد و میانه تاجیکستان این آمار را روز 12 دکبر در یک نشست در شهر دوشنبه اعلان داشت. با این قدر صاحبکارانی که طریق پتنت و آنهایی که با شهادت نامه صاحبکاری فعالیت میکردند شامل هستند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بنابر پژوهش انجمن صاحبکاران خرد و میانه تاجیکستان در سال جاری شماره آنهایی که ترک صاحبکاری کردند خیلی بیش از سالهای قبلی بوده است. آمار بیانگر آن است که بیش از همه در ولایت سوخت صاحبکاران فعالیت خود را قطع نمودند. در سال 2017 بیش از 65 هزار نفر صاحبکار در این ولایت ترک پیشه کردند. بعد از ولایت سوخت شهر دوشنبه دومین منطقه است که بیش از همه صاحبکاران از کار دست کشیدند. در پایتخت جمهوری کمی بیش از 50 هزار نفر صاحبکاری را کنار گذاشتند. به همین منوال در ولایت ختلان حدود 42 هزار نفر، ناحیه های تابع مرکز بیش از 40 هزار و در بدخشان تقریبا 4 هزار صاحبکار فعالیتشان را قطع کردند. رستمجان جباروف معاون رئیس کمیته انداز تاجیکستان نهادی که فعالیت صاحبکاری را به طور رسمی ثبت نام میکند روز 13 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در شرح قطع فعالیت صاحبکاران در تاجیکستان گفت این بیشتر تأثیر بحران اقتصادی است. وی گفت
بحران البته همون از بس که اکثریت صاحبکاران با سودا مشغول شده بود از بس که اکثریت صاحبکاران مشغول بود در صحه خدمت رسانی که در اساسی همون واردات مبلغ از روسیه آشخانه و هر خیل مهمانخانه دیگر ساختمانچه و همون مشغول بودن مبلغ کم شد البته کارشون هم کم شد.
جباروف افزود بحران اقتصادی به فعالیت صاحبکاران در تاجیکستان تأثیری خیلی سخت رساند.
بسیار سخت رسید برای اون که همون کریزی بودگی همون صاحب کارای به خریدار مونده همون پیشتر مبلغ میگرفتن از همون بیرون آمدگی خانه میسختن ماشین میسختن ریمال میکردن همون آشخانه و ریستوران میرفتن و حضور اکنون این کم شد.
این مقام کمیته انداز تاجیکستان گفت کاهش یافتن شماره صاحبکاران موقتی است و با رفع شدن تاثیر بحران صاحبکاران دوباره به کار شروع میکنند. ضمناً مسئولان کمیته انداز میگویند حالا نظارت هر یک صاحبکار جدی است و هنی تفتیش معلوم میشود که بسیاری از شهروندان زمان پتنت و یا شهادتنامه گرفته عموماً فعالیت نمیکنند. نام این گونه صاحبکاران از فهرست بیرون شده. از این حساب نیز شماره صاحبکارانی که سندشان بیکار شده است افزوده است. در تاجیکستان صاحبکاران خرد و میانه توسط پتنت و یا شهادتنامه صاحبکاری فعالیت میکنند. نامگوی فعالیت های صاحبکاری که طریق پتنت آن را عملی کردن ممکن است همگی 49 نامگوی است. طریق پتنت در تاجیکستان با فروش دوغاب و غولینگاب، هیزوم و فروش کدوی دانه آفتاب پرست، چوپانی، گازت فروشی و برندگی در توی ها مشغول شدن ممکن است. انداز ماهانه پتنت پیشکی معین شده است و صاحبکار نوابسته از درآمد وظیفه دار است که این انداز را به دولت سپارد. اندازه پتنت ها در تاجیکستان وابسته به نوع فعالیت از 40 تا 500 سومانی است. اما نامگوی فعالیت ها با شهادتنامه صاحبکاری محدود نیست. تنها وقتی گردش مال صاحبکار تا 500 هزار سومانی میرسد او وظیفه دار است شرکت تأسیس داده به فعالیتش ادامه بدهد. رئیس جمهور امامعلی رحمان در سخنرانی با صاحبکاران روز 14 اکتبر امسال گفت در تاجیکستان حالا 300 هزار سوبیکت های صاحبکاری ثبت نام شدند. با تاکید رئیس جمهور تا 70% مجموع محصولات داخلی را بخش خصوصی تولید میکند و 80% اهالی از جهت اقتصادی فعال در بخش خصوصی هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مراجعات زیادی زنان به مقامات حفظ حقوق و سازمان زنان گلرخسار در خوجند و چندین حادثه های همدیگر را به قتل رسانیدن اعضای خانواده ها در ولایت سغد در ماه های اخیر بازگوی آن است که مشکلات وجود خشونت و زوراوری در آیله همچنان در شمال تاجیکستان داغ باقی مانده است. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر را در این باره ارائه می کنم. فیروزه نرزولایوی 45 ساله از آن زنان است که زوراوری شوهرش آیله زمان سرجم و خوشبختی آنها را شکسته و از هم پاش داد. او میگوید با همسرش غیرت نرزولایف با عشق و دوستداری همدیگر آیله برپا کردند و از 26 سال زندگی یک جایه دو پسر به دنیا آوردند، ولی بعد شوهرش شرابخوره شد و روزگار آیلوی آنها را سیاه کرد.
ماست میاما هیچ جای نمه ندیدم انسان تو بغمش میکنه دو موی سار تو من انتقا بیده همین زده زده تا انمی توچکه می بیاد دیگوی زده زده در دوست بچه و منو دارو کرگی ناوی سکیم کوچه پویلو چک بچه و من کلی چک روزای کدیده میسی کس نمینا خدا همیگو.
خانم فیروزه میگوید ولی به خاطر فرزندان و به امید روز اصلاح شدن شوهرش ضرب و لعن و دشنام های او را تحمل میکرد. اما بار کاسه صبری نکروز فرزند کلانی آنها وقتی که پدرش او و عروسش را دشنام های قبیح داده به سرش حمله کرد شکست. او با چند ضربه بیل پدری 47 ساله اش غیرت نرزولایف را در حولیشان به هلاکت رسانید. بنابر اطلاع مقامات پلیس سغد، نکروز نرزولایف 25 ساله ساکن شهرک شهیدان مرکزی ناحیه اشت با اتهام قتل پدری خود دستگیر گردید و به حبس پیشکی گرفته شده است. پدری او در بیمارستان از زخم‌های برداشتش جان داد. این حادثه شب 12 سپتامبر سال جاری رخ داد و ساکنان این شهرک را تکان داد. بنا به آمار رسمی در سال 2017 در ولایت سغد 24 قتل و کشتار آدمان به قید گرفته شده است که اکثر آنها مثل در آیله نرزولایف ها در زمینه زوراوری در آیله رخ داده است. در 3 مورد زنان از دست شوهران خود و نزدیکانشان به هلاکت رسیدند. کریم الله سفروف یکی از دادستان های دادستانی ولایت سغد و اشتراکدار همایش جلوگیری از خشونت خانوادگی در خوجند بران است که تحمل و خاموشی در برابر زوراوری در آیله عامل های است که عاقبت های فاجعه‌ای به بار می آورد. او می افزاید
وقتی مرحومت کوروی دخلا و پراکراتورا مراجعه میکنند آرسه اونو با اوید مارس قرار داد جواب داده میشه که با شما توصیه داده میشه مطابق ماده 24 کدکس مرافع جنایی جمهوری تاجیکستان با سود مراجعه نمایید. دیگه افسوس که امروز تجربه در سودو قبول کردن آرسه چنین زن ها اکثر زن ها جاویده و خشونت های آیله می باشند قریب که نیست.
پلیس سوخت 84 آیله نااستوار را که میانی اعضای آن گاه و ناگاه مناقشه و جنجال ها سر می زند به قید و زیر نظارت گرفته است. سازمان زنان گلرخسار در خوجند که زنان خشونت دیده را دستگیری می کند در سال جاری به 44 زنی در آیله خشونت دیده و 23 کودکان آنها پناهگاهی موقتی داده است. زرینه عبدالقادیرو از مسئولان این سازمان گفت در سال روان به صورت عموم حدود 1800 ساکن و عمدتاً زنان در خانواده مورد زوراوری شوهران یا نزدیکان خود قرار گرفته جهت گرفتن پناهگاه و یاری های طبی و حقوقی و روانی به این سازمان مراجعت کردند. خانم عبدالقادیرو افزود
مقصد گزارانیدن معرکه اطلاعاتی این جلب دقت جامعه به معموی زوراوری نسبت زنان و دختران می باشد.
منظور مومینو و ناظر آید در پیشگیری از زوراوری در آیله در شعبه کارهای داخلی شهر خوجند دیگر از اشتراکداران همایش جلوگیری از خشونت آیلوی میگوید خشونت های آیلوی عمدتاً در زمینه میزدگی شوهران، تلاش حولی و منزل بین اعضای آیله، رشک، سختی شرایط زیست و نامراسایی بین اعضای خانواده ها سر می زند. به قبل او سری وقت آشکار و تحت نظارت گرفتن آیله های نااستوار از پیامت های وزنین زوراوری در خانواده جلوگیری خواهد کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان، به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما را برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردند؟
راست گپ، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای باورور بود و نگفتن آمد که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو با نام میخائیل سیمونوفسکی هستم و بسیاری از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتوگراف در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و همدیگر را خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یکدیگر را پیدا کردیم و شنونه که شما خوب آگاهی دارید من سالین زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش را آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. و راست گپ، چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه می، من به مسکو یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون را کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساسهای واقعی دارد و کینماتوگرافان مسکو چنین یک عادت دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر میکنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو میشوند. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم های دیگر که از معروفترین کارگردان های کینه اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه به سوی خوانان رو میگیرد، چون که خودی کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست برآوردن 108 دیویزیای قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار به یک مشکلی از اونجا میبرایند راه دشوار گذاره سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره میکردند و در تابعیت اونا قرار داشت. همین موضوع را در بر میگیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی نقش آفریدم بودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیمی افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده میکنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودن، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینها نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیونی تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگ شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم به موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون، خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودن ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست که چنانه که از گفته های کارگردان فیلم پیرونگین برمی آید، وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان و از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که به این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و منو کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن نامو کارمندان امنیت اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستم، دوستان ما هستم در این فیلم. اونجا یک کلمه ای دارد، من اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بفرمایید.
اونجا میگه که نوچو موفسیت که از کیم ملیده همیگونه یک پرسیشی هست، بعد جواب من هست که من نویرن تک بگو مرده، گرچند که در دل یک علامه دار که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدینه من نمی اندیشید؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خشونت شوروی برآورده می شوند اون همکارانه که اون پلیسان و عموماً
ماموران انتظامی و
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و بسیار یک روزگار سنگین پسی سر کردن. به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که بدار رو اخته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زد و خورده دارد. واقعا در بسیار موارد ها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار. و همون حالتی است که ما در ماشین دور می‌خوریم، از اونجا زد و خورد با مجاهدین است. و اونجا یک کاروان میگذارد که به کابل باید که آرد برد و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشوند، بسیار کشته میشوند. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست که در اجرای شمی نشد تا یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در موضوع کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطر به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت ها استفاده می شد. ولی در حالتهایی که با هنر پیش شد، یعنی که در ارتباط هستی، این حتما از تیرهای واقعی غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کرده اید، آیا یک نوع احساس نفرت ساکنان افغانستان به ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
راست گپ نه. تا به امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا هم شوروی طور یک اندازه تمونیز در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم درآورد. از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمیکنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در اون زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت میرفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشنهای شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگ بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن باز زودتر آشنا میشیم. ولی فکر میکنید چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز را نشان می دادن، این که مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر. ولی واقعا اخراج قشنهای شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد. و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک ذره نمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچند که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست. اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرالی رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختری رو دوست می‌دارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به آمریکا مهاجرت میکنند و وقتی که سویلیف این چیز رو میفهمد میکوشد که دختری او رو پیدا کند و به افغانستان جلب کند، و به همین وسیله پسر سویلیف رو نیز وادار می‌سازد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان می‌بیارند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می شود با مقصد که به پدر او فشار بیارند تا گورباچوف را راضی کنند تا اینکه قشنها از خاک افغانستان برآورده شوند.
پرویز جان ببینید، تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر می کنید چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن؟ هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده می شود.
یک زمان در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابوجان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع، اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی می کنم و کارگردانشون ساجده غلام بابا بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو می گرفت. و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع، موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی را میماند که اکنون راهگردان شده ایستاده است، و آیسته آیسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست داده می شود.
و در رابطه به همین موضوع، به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه نداریم، دروغ است. ما هنرپیشه های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت این پول است.
و اگر مخفی نباشد، برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید، چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود در این فیلم. مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوی هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپریدم.
دکتر پس میتونید راحت بخوابید. و یک سوال دیگر میخواستیم نظر شما را داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ده سال اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی آیا به تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه باندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که سال شد سال 1979 درست است؟ و که مردم افغان بیشتر درک نبودن که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است، حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان کی بود؟ احمد ظاهر.
بله.
و عیناً همین حالا در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامت‌های قربان کشته می شود.
بله.
ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید.
تشکر.
در اینجا برنامه امشب رو با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما رو در امان خداوند بزرگ میسپارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. کریستیانو رونالدو حملگری دسته منتخب فوتبال پرتغالیا و بازیگری دسته ریالی مادرید، همچون فوتبال بازی بهترین جهان در سال 2017 برای بار پنجم برنده جایزه مجله فرانس فوتبال توبی تیلوی شد. مراسم سپردن جایزه روز 7 دکبر در پاریس فرانسه برپا گردید. کریستیانو رونالدو 32 ساله در موسم فوتبال سالهای 2016-2017 در هتی دستش قهرمانی اسپانیا، غالب لیگ قهرمانها، غالب مسابقات قهرمانی باشگاهی جهان، اینچنین برنده سوپر جام اسپانیا و اویفا اتحاد سازمانهای فوتبال اروپا گردیده است. رونالدو ماه اکتبر سال روان بهترین فوتبال بازی سال از روی روایت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال اعتراف گشته است. رونالدو که باری پنجم توبی تیلوی را به دست آورد از روی این نشان داد با حملگری منتخب ارجنتینا و بارسلونا اسپانیا لیانل مسی 30 ساله برابر شد. دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد، در گروه بی با تیم‌های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت می‌کند. مراسم قرعه‌کشی 12 دکبر در مهمانخانه شیرودی تایبه برگزار شد. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا به 4 گروه تقسیم شدند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه بی با قهرمان سه‌کرته آسیا منتخب ژاپن انجام می‌دهد. این بازی 1 فوریه برپا می‌گردد. دسته تاجیکستان در دور دوم مسابقات 3 فوریه با تیم ازبکستان روبرو می شود. در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه دایر خواهد شد، رقیب منتخب تاجیکستان دسته کره جنوبی می باشد. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این صبح شرایط ما یکون تنقصی نداریم، زلی برای زمستان گذراندن داریم، مسئله مولیهیش یکون مشکلی نداریم، فقط بازی کنم درخم.
دسته منتخب تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا روزهای 26 و 27 دکبر در شهر دوشنبه با تیم ملی ترکیه 2 بازی دوستانه انجام می‌دهد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو روز 12 دکبر خبر داده است، در مسابقات بازی جودوی آسیا در هنگ کنگ 171 ورزشگر از 22 کشوری 4 قطعه عالم شرکت داشت. به اطلاع این منبع، تاجیکستان را در این مسابقات تنها یک نفر صدر بویف نمایندگی کرد. ضمناً او یگانه گشتگیر از جمهوری‌های سابق شوروی بود. بویف که بر اساس قرعه‌کشی در وزن زیر 81 کیلوگرم در دور اول آزاد بود، در دور دوم از رقیبش یونگ جون لی از کره جنوبی مغلوب گشت و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم شد. در این وزن یونگ جون لی که در قوازمایی نهایی بر وی چنگ چنگ از تایبی چین پیروزی به دست آورد، برای مقام اول با مدال طلا سرفراز گشت. و خبری آخرین، باز یک رقیبی قهرمانی تاجیکستان استقلال دوشنبه در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی منطقه مرکزی معلوم گردید. این دسته آلتین اسیر اشقابات قهرمانی ترکمنستان می باشد. استقلال با آلتین اسیر 14 مارت در اشقابات و 16 می در دوشنبه بازی می کند. به این ترتیب به گروه دی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا سه قهرمان، استقلال تاجیکستان، اولوی قرغیزستان و آلتین اسیر ترکمنستان، اینچنین غالب دور پلی آف که 20 فوریه معلوم خواهد شد شاملند. ورزشکاران روسیه در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 در شهر پنجخانی کره جنوبی شرکت می‌ورزند. جلسه کمیته المپی روسیه که 12 دکبر در شهر مسکو دایر شد، اظهارات ورزشکاران روسیگی را اوید به نمودهای زمستانه المپی ورزش در بستگی به موقع آنها جهت شرکت در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 در پنجان کره جنوبی یک دلانه دستگیری نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته المپی روسیه خبر داده است. به اطلاع این منبع، جلسه المپی قرار کرده است که به همه گونه تصمیم ورزشکاران احترام می‌گذارد و همه را دعوت نموده است به انتخاب هر یک ورزشکاری علاهیده با احترام مناسبت کنند. Александр Жуков, президент Комитета Олимпии Русия, мегуят.
Международный олимпийский комитет допустил.
Комитет байналмидали олимпи хамаи варзишгарони покро, ки барои истеъмоли допинг муҷозат нашуданд, ба олимпиада иҷозат додааст. Ин варзишгарони даъват шуда бо номи варзишгарони олимпи аз Русия, ҳам дар намудҳои инфиродӣ ва ҳам дар намудҳои дастаи таҳти парчами олимпи ширкат меварзанд.
Эта команда будет называться командой российских спортсменов.
کمیته بین‌المللی المپی اشتراک ورزشکاران روسیگی را در بازی‌های المپی زمستانه سال 2018 در شهر پنجخانی کره جنوبی در یک جلسه کمیته اجرایی این سازمان که روز 5 دکبر در شهر لوزان سوئیسریا دایر شد بررسی نمود. در این جلسه توماس باخ پرزیدنت کمیته بین‌المللی المپی گفت که از همین لحظه کمیته المپی روسیه از عضویت کمیته بین المللی المپی خارج شده است. او افزود
individual clean Russian athletes will be able to participate.
ورزشکاران روسیگی که دوپینگ استعمال نکردند در مورد پذیرفتن شرط های قطعی با بازی های زمستانه المپی سال 2018 در پنجخان راه داده می شوند. با یگان شخص رسمی از وزارت ورزش روسیه اجازه شرکت در المپیاد دادن نمی شود. وزیر ورزش روسیه ویتالی موتکو و معاون او یوری نگارنخ که هنگام برگزاری بازی های المپی سوچ این وظیفه ها را دوش داشتن در آینده به یگان المپیاده راه دادن نمی شوند.
The then Minister of Sport Mr. Vitali Mutko and his then Deputy Minister Yuri Nagonik in all future Olympic Games.
واکنش جامعه جهانی به منع روسیه از بازی های زمستانه المپی که در زمینه اتهامات استعمال دوپینگ اساس یافته است مختلف بود. برخی از این قرار استقبال میکردند و دیگرها شوک شدند و گروه سیوم خشمگین گردید. مقامات ضد دوپینگی گفتند که مبارزه با استعمال دوپینگ در بازی های بین المللی المپی یک سیاست مهم است و فرصت زیادی میخواهد که این مسئله رفع شود. ورزشکاران پاک به پیروزی نظررس دست یافتند، گفت تراویس تیگرد، رئیس آژانسی ضد دوپینگی ایالات متحده آمریکا و یک منعقد اصلی روسیه. وی گفت روسیه در بازی‌های سوچی در سال 2014 ورزش‌های المپی خیانت کرد. کمیته المپی ایالات متحده آمریکا قرار منع شرکت روسیه را در المپیاد همچون یک تصمیم قوی و قاطع ستایش نمود. یک مفتش کانادایی ریچارد مکلارن که سخیمه‌های استعمال دوپینگ از جانب ورزشکاران روس را در سال گذشته فاش کرده است، گفت ما باید فرهنگی سالم رقابت ورزشی را تربیه کنیم که از پرینسیپی پیروزی به هر قیمت به رقابت سالم باید تبدیل شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کمیته بین المللی المپی نامزدی 15 ورزشکاری تاجیکستان را از روی نتیجه های نشان دادهشان در مسابقه های بین المللی برای دریافت کمک پولی از روی برنامه دستگیری مالیوی ورزشکاران جهت آمادگی به المپیاد توکیو 2020 تصدیق کرد. مبلغ استیپندیا از 200 تا 900 دلار را تشکیل داده به مدت 3 سال تا 31 آوگوست سال 2020 به ورزشکاران بهترین تاجیکستان داده می شود. در بین آنها 9 مرد گرزندوز مشهور دلشاد نظرف، پهلوانان معروف کمرانشاه استاپیریان، سید جلال سیدف، بهروز خواجه‌زاده، سهراب باقیف، سامان محمدبیکف در رشته جودو، اسکندر رستم در نمود گوشتی آزاد، شهریار دمینوف در نمود قایقرانی و شباس نعمت‌اللهیف در نمود بوکس هستند. اینچنین 6 نفرشان بانوانند: فرنگیس بهرامزاده در رشته کاراته، مدینه غفورova و شایر ازالقینارова اوید با بوکس، کارینا کلیمیک در نمود شناوری، شاهیدا قلندرова اوید با جودو و کریستینا پرونژنکا اوید با ورزشی سبوک. ضمناً بهروز خواجه‌زاده ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در شهر سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات جهانی او بر 4 رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت.
در دوری فینالی باشد من با رقیب بیلاروسی که او 3 مرتبه قهرمان جهان بود، یک چند مرتبه قهرمان اروپا، با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
همچنین شرکتی فراز به بهروز خواجه‌زاده برای تمرین و آمادگی به مسابقه های بین المللی استیپندی هر ماه در حجم 2000 سومانی مقرر کرده است. پهلوانی نامداری تاجیک کامرانشاهی استاپیریان که قبرغه‌هایش در مسابقات گوشتی جودو با نام تاسکلوهی بزرگ در توکیو سخت آسیب دیدند، برای معالجه به آلمان رفت. پدری کامرانشاه و مربی ورزیده گوشتی استاپیریان روز 10 دکبر به رادیوی آزادی گفت آسیبی که قبرغه‌های کامرانشاه برداشتند جدی است، ولی او امیدوار است پسرش کاملا شفا می‌یابد و دیگر باره برای نمایندگی از تاجیکستان در مسابقات بین المللی با میدان بر میگردد.
بین دو قبرغه پای است، پای. اما پای دراز شده، استخوان‌ها خون خوردن استخوان ها. یعنی کارم این که و شکستگی با درد بخیتر است. نسبت پای وقتی که دراز میشد و سال تاوبتش دوتا دقا میکند.
قبرغه های پهلوانی نامداری تاجیک در مسابقات گوشتی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ در توکیو آسیب دید. در این مسابقات که روزهای دویم و سیومی دکبر صورت گرفت، کامرانشاه در وزن زیر 90 کیلو در دوری اول برلی کوچمن از اسرائیل پیروز شد، ولی در رقابت دوم با یوسوکه کابایاشی گوشتگیر از کشوری میزبانی مسابقات لات خورد. استاپیریان بر رادیوی آزادی گفت در چند روز اولی معالجه در توکیو همراه خان ظریفی سفیر تاجیکستان در ژاپن و زیدالله عبیدالله پروفسور تاجیک که در اکادمی بین المللی تسوکوبای ژاپن درس میگوید با عیادت کامرانشاه رفته و همه طرفه به او کمک کردند. بعدی با پخستن کامرانشاه تصمیم گرفتند که او را برای معالجه به یک شفاخانه مخصوص برای طبابت ورزشکاران به شهر دوسلدورف آلمان فرستند. آقای استاپیریان افزود
طبابت شود باید که همچنان که پروسیدورها رو گیرد در اونجا تحضیراتهایی که برقرار میکنن تستم گیا یعنی لطخور بگیرد امکانیت طبابت بیشتر بوده است.
با گفته استوپیریان، مقامات کمیته کار با جوانان و ورزش، اینچنین کمیته ملی المپیک تاجیکستان برای فرستادن و معالجه کشتیگری تاجیک کمک میکنند. کامران شاهی استوپیریان نخستین کشتیگری تاجیک است که در رشته جودا به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته است. او الان در فهرست جهانی جودا در میان 301 کشتیگری وزنشان زیر 90 کیلو مقام سوم را کسب نموده است و امسال در چندین مسابقات بین المللی شرکت کرده جایزه های زیاده به دست آورده است. از جمله کامران شاهی استوپیریان در مسابقات قهرمانی جودای آسیا در هنگ کنگ و گران پری جودا در تاشکند صاحب مدال های طلا گردیده است. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. جنای سازمان فتح زیر رهبری محمود عباس رئیس جمهوری فلسطینیان روز 16 دکبر از مردم خواست که روز 20 دکبر با ضد سفر مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به بیت المقدس تظاهرات خشمگینانه برگزار کنند. از این پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز 6 دکبر اعلام کرد که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل بر رسمیت میشناسد و امر داد که سفارت آمریکا را به این شهری تقسیم شده بکوچانند. قرار ترامپ عرب ها و مسلمانان و شریکان خود آمریکا در اروپا و دیگر گوشه‌های دنیا را به خشم آورد. بیت المقدس حساس ترین مسئله در مناقشه اسرائیل و فلسطینیان است، چون فلسطینی ها این شهر را پایتخت کشوری آینده خود می شمارند. اسرائیل بیت المقدس شرقی را اشغال کرده و آن را پایتخت خود اعلام کرده است، ولی جامعه بین الملل آن را به رسمیت نمی شناسد. اکثریت سفارت های کشورهای خارجی در اسرائیل در شهر تل اویو جایگیر شده اند. مقامات افغانستان میگویند جنگجویان طالب با حمله به دو پاسگاه در ولایت هلمند 11 افسر پلیس را کشتند. حیات الله حیات رئیس ولایت روز 17 دکبر گفت نیروهای افغان در نهایت این حمله تندروان را برگرداندند که صبح همین روز و در محله قلعه سنگ شهری لشکرگاه مرکزی ننگرهار صورت گرفت. با گفته او دو افسر پلیس دیگر در این حمله زخمی شدند. غفار صفی سردار پلیس ولایت ننگرهار گفت که 15 جنگجو را کشتند. در ولایت همسایه در قندهار با گفته مقامات افغانستان در نتیجه حمله بمبگذار مرگ طلب به کاروان نیروهای خارجی یک زن افغان کشته شده است و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. نیروهای ناتو گفتند گزارش‌ها درباره حمله را تحقیق می‌کنند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید 3 نفر را با اتهام شکار غیرقانونی شیرماهی دستگیر کردند. دفتر مطبوعات وزارت با نشر بیانیه در وبسایت وزارت نوشت که 2 ساکن ناحیه حصار و 1 ساکن دوشنبه را روز 15 دکبر هنگام ماهیگیری در دریای کافرنهان در قلمرو ناحیه درودکی دستگیر کردند. با گفته وزارت این 3 نفر با استفاده از اسباب‌های خودساخت برقی بیشتر از 1000 شیرماهی شکار کردند که قیمت آنها به 52000 سومانی میرسد. نسبت به این حادثه پرونده جنایی باز کردند. برای چنین قانونشکنی در تاجیکستان جریمه مقرر شده است. یک نظرسنجی در بریتانیا نشان داده است که حالا 51% مردم طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا هستند و فقط 41% می‌خواهند وطنشان از اتحادیه خارج شود. نظرسنجی را مؤسسه BMG در بین 1400 نفر روزهای 5 تا 8 دکبر انجام داده است و نتیجه آن را روزنامه ایندیپندنت روز 16 دکبر نشر کرد. این در حالی است که تریزا می نخست وزیر بریتانیا شرط‌های خروج کشورش را با اتحادیه اروپا بررسی می‌کند. قرار است بریتانیا ماه مارس سال 2019 رسما از عضویت اتحادیه خارج شود. ایندیپندنت می نویسد برای اول است که پس از رای پرسی عمومی سال 2016 چنین تعداد زیادی مردم بریتانیا برخلاف رای آن سال میخواهند کشورشان در اتحادیه اروپا بماند. در رای پرسی سال 2016 48% به طرفداری ماندن و 52% به طرفداری خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. وزیر امور داخلی آلمان توماس دمیزر گفته است که ممکن است امسال به کشورش کمتر از 200 هزار مهاجر وارد شود که در مقایسه با سال 2016 کمتر است. سال 2016 آلمان 280 هزار پناهجو قبول کرده است. توماس دمیزر در مصاحبه با روزنامه بیلدمزون تک که روزی 17 دکبر نشر شد گفته است تا آخر ماه نوامبر آلمان 173 هزار مهاجر قبول کرد. سال 2015 به آلمان 890 هزار مهاجر و پناهنده و اکثرا از سوریه و افغانستان وارد شدند. سیل مهاجران به آلمان سبب انتقادی سیاست‌های انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شد که به گفته منتقدان مردم زیادی را به کشور راه داده است. به گفته کارشناسان بستن راه بالکان و سازشنامه اتحادیه اروپا با ترکیه برای گرفتن پیشروی مهاجران از سبب‌های کم شدن تعداد پناهجویان در آلمان شده است. و شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی ازادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بگیریم.
www.azadi.org.
با گذشت 3 ماه از چاپ پول‌های نو کاغذی در تاجیکستان هنوز اکثر دستگاه یا ترمینال‌ها برای قبول آن آماده نیستند و مشتریان را ساعت‌ها سرگردان می‌کنند. در این شب و روز در نزد ترمینال‌ها با شخصان دچار شدن ممکن است که ایوازی پول نو با کهنه را درخواست می‌کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه می‌کنم. برعکس بحث و جنجال خریدار و فروشنده و راننده و مسافر بر سر پول‌های فرسوده، اکثر این نفران مشتریان تلفن‌های همراه هستند که نمی‌توانند توسط ترمینال‌ها با تلفنشان پول گذرانند. زیرا پول‌های کاغذی نمونه سال 2012 که هنوز 3 ماه پیش با معاملات برآورده شد، از جانب ترمینال‌های الکترونی در کوچه و خیابان‌های کشور قبول نمی‌شود. ساکنان را ضرور است برای پر کردن ذخیره پول تلفن موبایل پول‌های برآورش سال 1999 را داشته باشند. سعید مول کریموف ساکن شهر دوشنبه که برها به این مشکل روبرو شده است گفت هر بار ترمینال پولی نمونه سال 2017 را باز میگرداند او مجبور است به فروشگاه رفته آن را با پولی کهنه عوض کند. او گفت
پولی نمونه باید دارم تشکر دارم اون چی دارم برای پولی نمونه قبول کردن پولی کهنه قبول نکنم اما چی دارم چیزی دارم اما باید همه پولی نمونه خواهی سافاده کنم برای گذارندم اگه خیزان در کوپرگان باید زنم باید همه خیلی دروش کنم که همه بسیار مشکلی متبخ باید دومیگزان نباشه پولی کنه با میکن نگاری سگردانی بسه دارا این اما در یک ساعت فرمارسند اگر دو گفت آدم هم ترمینال در زن زده اگر دم لیوکان آره در دیگه اتوش همه بدم بایلی نکنیم.
امروزها ده ها کارافتاده که از بانک و یا بانکامات ها پول نو میگیرند مجبورند اول اون را با پول های کهنه ایواز و بعدن در ترمینال پرداخت کنند. ماه سپتامبر امسال بانک ملی تاجیکستان پول های کاغذی سومونی را با ارائش نو به معاملات برآورد. هدف از این کار بلند برداشتن خصوصیت حفاظتی پول ملی و تقلب کاری گفته می شد. یک مسئولی بانک ملی روز 15 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سببی از جانب ترمینال ها قبول نشدن پول های نمونه نو با عنصر های حمایوی آنها مربوط است. اما حل این مشکل کار مسئولان ترمینال هاست چون که با برنامه این دستگاه ها وارد کردن خصوصیت و نشان دهنده های پول های نو لازم است. افزود هم صحبت ما در بانک ملی. مسئولان ترمینال اکسپرس پی یکی از شرکت های پیشتاز در پرداخت الکترونی پول در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنها پس از به معاملات برآمدن پول های کاغذی ارزش های نمینالی 10 20 50 100 و 200 سومونی تمام ترمینال هایشان را دوباره برنامه ریزی کردند و حالا مشکل ندارند. اما در یک تماس تلفنی در شرکت تچ پی وجود چنین مشکل را در ترمینال هایشان تصدیق کردند. دلفوزه مسئول شعبه خدمت رسانی به مشتریان این شرکت گفت در این شب و روز متخصصان سر این مشکل کار میبرند و مشکل مدت 2-3 هفته نزدیک برطرف می شود.
یا خپل نه قبول نمیکنند
برای چی؟
برای که اول چی نکردین شونه
دلیلگرانی امور بانک میگویند باید کارت ریدرهای ترمینال ها دوباره برنامه ریزی شود تا که ترمینال ها برای تامین و قبول پول های کاغذی با ترکیب های نوی حمایوی مطابق شود. ترمینال های الکترونیکی مثل ربات کار میکنند، هنگامی پرداخت پول را قبول نمیکنند. در بعضی کوچه و خیابان شهر و ناحیه های تاجیکستان ترمینال های پرداخت الکترونی فعال است. ساکنان توسط این ترمینال ها به حساب تلفنی خود پول میگذرانند. بهار سال جاری حکومت تاجیکستان باید قرار ترمینال های پرداخت الکترونی را از گرفتن فایز یا حق خدمت از مشتریان منع کرد. بدانبال حدود 4000 ترمینال پرداخت الکترونی در سراسر کشور با سبب ضرر آور بودن از کار ماند. همکنون تنها حدود 500 عدد از این ترمینال ها فعالند. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا؟ مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مقامات دادگاهی و دادستانی تاجیکستان در سالهای اخیر روی ده ها پرونده مهر مخفی یا سری زده، وکیل دفاع را برای افشا نکردن جزئیات آن آگاه کردند. از جمله پرونده اعضای حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، کارمندان بازداشته آژانس ضد فساد و افراد متهم به زرخریدی مخفی به پس درهای بسته بی حضور نزدیکان و خبرنگاران گذاشته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اخیرا وکیل دفاع خیرالله امیر سیدوف، روزنامه‌نگار و رهبر تیم حاضر جوابان تاجیکستان، زیر بیانات امضا گذاشته است که بر اساس آن حق ندارد جزئیات پرونده تحت نفرش را فاش کند. رودین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل، از جامعه و مطبوعات مخفی کردن تفصیلات پرونده ژورنالیست شناخته و رهبر تیم KVN را هنرنمایی آن را نه تنها در تاجیکستان بلکه در قاره شوروی پیشین تماشا می‌کنند نادرست نامید. این تصمیم خطا و خلاف با معیارهای حقوقی انسان است، گفت او.
بسیار کارهای نامطلوب این هم داشته شدند، همیشه گریفی همین مخفیت را، تمغه مخفی بودن قضیه را استفاده میکنند. این قضیه از بس که واکنش زیاد در جامعه دارد، باید آنها مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به خیرالله مرسیدوف تمام معیارهای پروسسوالی که در کنگره جمهوری تاجیکستان هست تطبیق کرده شد.
خیرالله مرسیدوف رهبر تیم KVN تاجیکستان روز 5 دسامبر بازداشت شد و بعدی 3 روز در نقض 4 ماده کدکس جنایی عبدار شد. دادستانی ولایت سوخت میرسعیدوف را از روی ماده های اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، ساختکاری و رساندن خبر بردروغ به جوابگری کشیده است. پدر خیرالله، حبیب‌الله میرسعیدوف، در یک صحبت مختصرش با رادیو آزادی گفت سبب این را چرا جزئیات پرونده پسرش از جامعه و مطبوعات پنهان داشته می شود نمی داند. دادستانی ولایت سوخت هم که قضیه میرسعیدوف را تحقیق می کند تا حال در این زمینه اظهار نظر نکرده است و همچنین نمی گوید که به پرونده خبرنگار مستقل و رهبر گروهی KVN تاجیکستان بر اساس کدام معیار حقوقی مهر مخفی زده شده است. حقوقدان ها در تاجیکستان می گویند به استثنای بستگی نداشتن به سر دولتی و حربی، سر خانوادگی و جنسی، در دیگر حالت تفتیشات و یا مرافعه دادگاهی باید آشکار و بدون مهر سری یا مخفی باید برگزار شود. رحمت الله الیاسوف، دادرس یک از دادگاه کشور، گفت مهر مخفی و یا پوشیده صورت گرفتن تفتیشات بر اساس معیار قانونگذاری تاجیکستان صورت میگیرد و نه همه پرونده ها مخفی بررسی می شوند.
پرونده های جنایتی به گام میرود که وقتی که گام در بوری شیرو از طوری دولتی میرود و بعد هنگامی بعضی جنایتی هست که چی مخفیتی آیلوی هست، من اینجا یکان جنایت های علاقی جنسی فهمیدین برای یک چیز آشکار نشدن هم با خوشی همون و یا میتواندی همون باید این جنایتی به بله. مخفی گذاروند. این در معمولی این چیزا عموما نیست. این اکنون چی بگم شما با این فکری شخصی خودی منو بله. من چیزی که از روی آموزش این چیز نیست. ما در بوری مخفیت وجود کم نمیره.
ولی به گفته حامیان حقوق در تاجیکستان در مقایسه به 7 سال گذشته میزان پرونده و مرافعه هایی که با مهر مخفی صورت میگیرن بیشتر شدن. حقوقدان تاجیک برای رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زایرب گفت سودیه ها از خودشان میترسن، اما مهر مخفی با یا پوشیده صورت گرفتن مرافعه هیچ ممکن نیست. زایرف می افزاید به استثنای مسائل مربوط به سری دولتی در دیگر حالات شرکت خبرنگار در مرافعه اقلن بدون دستگاه ثبت آواز و نوار اجازت است، ولی در اکثر حالات حرکت می کنند خبرنگار راه نیابد. حامیان حقوق می گویند مخفی و پوشیده صورت گرفتن تفتیش پرونده اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی، پرونده سابق جنرال وزارت دفاع عبدالحلیم نظرزاده و هر پرونده ای که به اسرار دولتی مربوط است قابل درک است، ولی مهر سری گرفتن پرونده خیرالله میرسعیدوف بر اساس کدام معیار صورت گرفته است مشخص نیست.
وزارت دفاع آمریکا نیروهای افغانستان را برای پیشرفت در جنگ بر ضد تندگرایان ستایش کرد و از طالبان خواست است با مذاکرات به حکومت راهی صلح و مشروعیت را پیش بگیرند. در گزارش نیم ساله وزارت دفاع به کنگرس آمریکا آمده است که منابع آمریکایی و افغان میگویند مبارزه در این موسم نظر به موسم پیشینه بیشتر موفق بوده است. پنتاگون گزارش مذکور را روز 15 دسامبر به کنگره فرستاده است و این اولین گزارش است که بعد اعلان استراتژی نو آمریکا در افغانستان به وکیلان پیشنهاد می شود. استراتژی نو را رئیس جمهور دونالد ترامپ روز 21 آگوست اعلان کرد. در این مدت از 1 ایون تا 30 نوامبر طالبان نتوانستند به یگان مرکز ولایت تهدید کنند، نظارت ناحیه های مهم را از دست دادند و نیروهای ارتش ملی و امنیت افغانستان نظارت تمام منطقه های بزرگ سیر اهالی را به دست آوردند. آمده است در این گزارش نیروهای آمریکایی در افغانستان همین تیرماه گفتند که مناقشات در کشور در بنبست است، چون نیروهای افغان توانی عقیب زدن طالبان و دیگر نیروهای افراطی را ندارند. در گزارش آمده است که هدف آمریکا در افغانستان از سال 2001 به تغییر مانده است و آن هم راه ندادن به اینکه افغانستان به پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی تبدیل نشود که در آنجا عملهای تروریستی به ضد آمریکا، شریکان آن و شهروندان آمریکایی در خارج را تحریزی و عملی کنند. مقصد ما افغانستان آرام، مستقل و با مراسا با همسایگانش است، گفته می شود در این گزارش. در ادامه آن آمده است که هدف عملیات متقاعد کردن طالبان است که آنها در میدان جنگ پیروز نمی شوند. جنگ از روی مذاکرات سیاسی بر رهبری افغان و جلب تمام حزب‌ها به شمول طالبان می تواند خاتمه یابد. مؤلفان گزارش وزارت دفاع آمریکا گفتند که طالبان در میدان جنگ پیروز نمی شوند و باید بدانند که یگانه راه به سوی صلح و مشروعیت سیاسی مذاکره با حکومت افغانستان است. بر اساس استراتژی نو برای افغانستان، ایالات متحده به این کشور نیروهای نو فرستاد. حالا در افغانستان تقریبا 14000 سرباز آمریکایی جایگیرند که نظر به سال گذشته 3000 نفر بیشترند. نیروهای آمریکایی سال 2001 برای سرنگون کردن گروه طالبان به افغانستان آمدند. عملیات برکنار کردن این گروه از حکومت بعد آن شروع شد که طالبان بعد جنگجویان سازمان القاعده مسئول حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر به آمریکا پناهگاه داد. نیروهای آمریکا بخشی از نیروهای بر رهبری ناتو در افغانستان ماندند، هرچند عملیات‌های نظامی را خاتمه داده مسئولیت تامین امنیت را به دوش خود نیروهای افغان گذاشتند. از حساب 100000 سرباز خارجی در افغانستان حالا فقط 16000 نفر ماندند که نیروهای افغان را آموزش می‌دهند و در بعضی از عملیات‌ها به ضد جنگجویان به آنها کمک می‌کنند. خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در یک آزمونی پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در شهر دوشنبه، معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوغ برنده اعلان شد. مراسم تقدیم جایزه ها به برندگان آزمونی بهترین انعکاسگر مسائل افرادگرایی، حقوق انسان و آزادی های دینی در تاجیکستان روز جمعه 15 دسامبر در تالار پایتخت نود و به ابتکار پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا و سرمایه‌گذاری سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه صورت گرفت که در آن مقامات، مسئولان سازمان‌های بین‌المللی و اجتماعی و خبرنگاران تاجیک شرکت داشتند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوغ با عنوان برنده جای اول برای قصه راه بازگشت درودراز و پرمشقت یک جوان تاجیک همراه همسر و کودکش در سوریه و عراق به وطن گردید. گلفشان ساقی و هماهنگساز برنامه‌های پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در شهر دوشنبه بر این نظر است که مطلب تهیه کرده معصوم محمد رجب با طلبات‌های آزمون جوابگو است. وای گفت
مطلب ها از روی 9 طلبات آزمون به گذاری شده بودند. طلبات های اساسی این اهمیت موضوع بود: رعایه بالانس، استفاده اینفوگرافیکا یعنی مولتی میدیا، چند رسانه ویدیو، عکس و نوار، و از همه مهمش چی نتیجه دادنی موضوعی که خبرنگار تهیه میکند. و به مانند همین کریتری ها بودند که از جانب اعضای حکمان و مطلب اینها به هوی بلند داده شد. مطلب که از جانب معصوم محمد رجب به آزمون پیشنهاد شد، تمام طلبات هایی که برای آزمون تهیه شده بودند به طلبات ها جوابگو بود.
همچنین سعادت اسماعیلی سردار دفتر مطبوعات حکومت نوای رشت نیز همچون برنده مقام اول آزمون دانسته شد. برای جای اول جایزه مخصوص آزمون و مکافات پولی در حجم $500 آمریکایی تعیین شده است. جای دوم در آزمون با خبرنگار تاجیک سید رحمان نظریف و زاکری حسن و جای سوم با فرزانه عمرعلی خبرنگار هفتنامه فرش سزاوار دانسته شد. مکافات برای جای دوم و سوم متناسباً $400 و $300 بود. اینچنین جایزه های مخصوصی پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح برای کسبیت ژورنالیستی، برای بهترین انعکاسگر موضوع افراط‌گرایی، حقوق انسان و آزادی های دینی در تاجیکستان و برای دستگیری جوانان تهیه و تقدیم شدند. آزمون در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افراط‌گرایی در تاجیکستان سازمان داده شده و از یک سال پیش میان ژورنالیستان برای تهیه مطلب های جالب در این زمینه اعلان شده بود. با گفته دست‌اندرکاران چاره‌بینی، در مدت یک سال آزمون 36 ژورنالیست از مناطق مختلف تاجیکستان بیش از 100 مطلب را در زمینه افراط‌گرایی به داوران پیشنهاد کردند. هدف اصلی آزمون بالا بردن آگاهی مردم از خطر افراط‌گرایی و همین گونه جلوگیری از پیوستن جوانان به حزب و حرکت‌های ممنوع بوده است. در تاجیکستان سال‌های اخیر صدها نفر را با گناه عضویت در گروه‌های افراط‌گرا و تروریستی به زندان انداختند. بیشتر از 1000 نفر از ساکنان تاجیکستان نیز به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های تندرو و تروریستی پیوستند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان در سال 2017 هم بیش از 200 هزار صاحبکار خرد و میانه ترک پیشه کردند. انجمن صاحبکاران خرد و میانه تاجیکستان این آمار را روز 12 دکبر در یک نشست در شهر دوشنبه اعلان داشت. با این قطار صاحبکارانی که طریق پتنت و آنهایی که با شهادت نامه صاحبکاری فعالیت میکردند شامل هستند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بنابر پژوهش انجمن صاحبکاران خرد و میانه تاجیکستان، در سال جاری شماره آنهایی که ترک صاحبکاری کردند خیلی بیش از سالهای قبلی بوده است. آمار بیانگر آن است که بیش از همه در ولایت سوخت صاحبکاران فعالیت خود را قطع نمودند. در سال 2017 بیش از 65 هزار نفر صاحبکار در این ولایت ترک پیشه کردند. بعد از ولایت سوخت، شهر دوشنبه دومین منطقه است که بیش از همه صاحبکاران از کار دست کشیدند. در پایتخت جمهوری کم بیش از 50 هزار نفر صاحبکاری را کنار گذاشتند. به همین منوال در ولایت ختلان حدود 42 هزار نفر، ناحیه های تابع مرکز بیش از 40 هزار و در بدخشان تقریبا 4 هزار صاحبکار فعالیتشان را قطع کردند. رستمجان جباروف معاون رئیس کمیته اندازه تاجیکستان، نهادی که فعالیت صاحبکاری را به طور رسمی ثبت نام میکند، روز 13 دکبر در صحبت با رادیو آزادی در شرح قطع فعالیت صاحبکاران در تاجیکستان گفت این بیشتر تأثیر بحران اقتصادی است. وی گفت
بحران بعد البته همون از بس که اکثریت صاحبکاران با سودا مشغول شده بود از بس که اکثریت صاحبکاران مشغول بود در صحه خدمت رسانی که در اساسی همون واردات مبلغ از روسیه آشخانه و هر خیل مهمانخانه دیگر دیگر ساختمانچی و اما مشغول بودن مبلغی کم شد، البته کارشون هم کم شد.
جبروف افسود بحران اقتصادی به فعالیت صاحب کاران در تاجیکستان تأثیری خیلی سخت رساند.
بسیار سخت رسید برای اون که همون کریزیسی بودگی همون صاحب کارای به خریدار مونده، همون پیشتر مبلغ میگرفتن از همون بیرون آمدگی، خانه میسختن، ماشین میسختن، ریمان میکردن، همون آشخانه و رستوران میرفتن و حضر اکنون این کم شد.
این مقام کمیته انداز تاجیکستان گفت کاهش یافتن شماره صاحب کاران موقتی است و با رفع شدن تاثیر بحران صاحب کاران دوباره به کار شروع میکنند. ضمناً مسئولان کمیته انداز میگویند حالا نظارت هر یک صاحبکار جدی است و هنی تفتیش معلوم میشود که بسیاری از شهروندان زمان پتنت و یا شهادتنامه گرفته عموماً فعالیت نمیکنند. نام این گونه صاحبکاران از فهرست بیرون شده، از این حساب نیز شماره صاحبکارانی که سندشان بیکار شده است افزوده است. در تاجیکستان صاحبکاران خرد و میانه توسط پتنت و یا شهادتنامه صاحبکاری فعالیت میکنند. نامگوی فعالیت های صاحبکاری که طریق پتنت آن را عملی کردن ممکن است همگی 49 نامگوی است. طریق پتنت در تاجیکستان با فروش دوغاب و غولینگاب، هیزوم و فروش کدوی و دانه آفتاب پرست، چوپانی، گازت فروشی و برندگی در تویها مشغول شدن ممکن است. اندازی ماهانه پتنت پیشکی معین شده است و صاحبکار نوابسته از درآمد وظیفه دار است که این انداز را به دولت سپارد. اندازی پتنت ها در تاجیکستان وابسته به نوع فعالیت از 40 تا 500 سومانی است. اما نامگوی فعالیت ها با شهادتنامه صاحبکاری محدود نیست. تنها وقت گردش مال صاحبکار تا 500 هزار سومانی می رسد او وظیفه دار است شرکت تأسیس داده به فعالیتش ادامه بدهد. رئیس جمهور امامعلی رحمان در سخنرانی با صاحبکاران روز 14 اکتبر امسال گفت در تاجیکستان حالا 300 هزار سوبیکت های صاحبکاری ثبت نام شدند. با تاکید رئیس جمهور تا 70% مجموع محصولات داخلی را بخش خصوصی تولید میکند و 80% اهالی از جهت اقتصادی فعال در بخش خصوصی هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مراجعات زیادی زنان به مقامات حفظ حقوق و سازمان زنان گلرخسار در خوجند و چندین حادثه های همدیگر را به قتل رسانیدن اعضای خانواده ها در ولایت سغد در ماه های اخیر بازگوی آن است که مشکلات وجود خشونت و زوراوری در آیله همچنان در شمال تاجیکستان داغ باقی مانده است. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر را در این باره ارائه می کنم. فیروزه نرزولایوی 45 ساله از آن زنان است که زوراوری شوهرش آیله زمان سرجم و خوشبختی آنها را شکسته و از هم پاش داد. او میگوید با همسرش غیرت نرزولایف با عشق و دوستداری همدیگر آیله برپا کردند و از 26 سال زندگی یک جایه دو پسر به دنیا آوردند، ولی بعد شوهرش شرابخواره شد و روزگار آیلوی آنها را سیاه کرد.
ماست میاما هیچ جای نمیل نزدیدن انسان که بغمش میکنه دو موی سار تونان انتقابی دن همین زده زده تو انمی توچکه می بیاد دیگوی زده زده ده دوست بچه و منان دارو کرگی ناوی سوکیم کوچه پویلو چک بچه و من کلی چک روزای کدی دیمیز کاس نبینا خدا میکو.
خانم فیروزه میگوید ولی به خاطر فرزندان و به امید روز اصلاح شدن شوهرش ضرب و لعنت و دشنام های او را تحمل میکرد. اما بار کاسه صبر نکروز فرزند کلانی آنها وقتی که پدرش او و عروسش را دشنام های قبیح داده به سرش حمله کرد شکست. او با چند ضربه بیل پدری 47 ساله اش غیرت نرزولایف را در حولیشان به هلاکت رسانید. بنابرای اطلاع مقامات پلیس سوخت نکروز نرزولایف 25 ساله ساکن شهرک شیدان مرکز ناحیه اشت با اتهام قتل پدری خود دستگیر گردید و به حبس پیشکی گرفته شده است. پدری او در بیمارستان از زخم‌های برداشتش جان داد. این حادثه شب 12 سپتامبر سال جاری رخ داد و ساکنان این شهرک را تکان داد. بنابر آمار رسمی در سال 2017 در ولایت سغد 24 قتل و کشتار آدمان به قید گرفته شده است که اکثر آنها مثل در آیله نرزولایف ها در زمینه زوراوری در آیله رخ داده است. در سه مورد زنان از دست شوهران خود و نزدیکانشان به هلاکت رسیدند. کریم الله سفروف یکی از دادستانهای دادستانی ولایت سغد و اشتراکدار همایش جلوگیری از خشونت خانوادگی در خوجند بران است که تحمل و خاموشی در برابر زوراوری در آیله عامل هایی است که عاقبت های فاجعه‌ای به بار می آورد. او می افزاید:
وقتی مرکز کاروی داخلی و پراکراتور را مراجعه میکنند، آرسه اونا با آرسه بررسی قرار داد، جواب دادم شد که با شما توصیه دادم شد مطابق ماده 24 کدکس مرافع جنایی جمهوری کردستان با سود مراجعه نمایید. دیگه افسوس که امروز تجربه در سود قبول کردن آرسه چنین زن ها، اکثر زن ها جواب دیده و خشونت های آیله می باشند تاریخ کی نیست.
پلیس سوخت 84 آیله نااستوار را که میانی اعضای آن گاه و ناگاه مناقشه و جنجال ها سر می زند به قید و زیر نظارت گرفته است. سازمان زنان گلرخسار در خوجند که زنان خشونت دیده را دستگیری می کند در سال جاری به 44 زنی در آیله خشونت دیده و 23 کودکان آنها پناهگاهی موقتی داده است. زرینه عبدالقادیرو از مسئولان این سازمان گفت در سال روان به صورت عموم حدود 1800 ساکن و عمدتاً زنان در خانواده مورد زوراوری شوهران یا نزدیکان خود قرار گرفته جهت گرفتن پناهگاه و یاری های طبی و حقوقی و روانی به این سازمان مراجعت کردند. خانم عبدالقادیرو افزود:
مقصد گزارانیدن معرکه اطلاعاتی این جلب دقت جامعه به معموی زوراوری نسبت زنان و دختران می باشد.
منظور مومینو و ناظر آید به پیشگیری از زوراوری در آیله در شعبه کارهای داخلی شهر خوجند دیگر از اشتراکداران همایش جلوگیری از خشونت آیلوی میگوید خشونت های آیلوی عمدتاً در زمینه میزدگی شوهران، تلاش حولی و منزل بین اعضای آیله، رشک، سختی شرایط زیست و نامراسایی بین اعضای خانواده ها سر می زند. به قبل او سری وقت آشکار و تحت نظارت گرفتن آیله های نااستوار از پیامت های وزنین زوراوری در خانواده جلوگیری خواهد کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.